بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال ماه مبارك رمضان منقضی شد و از برکات این ماه نصیب ما چقدر شده است ما نمیدانیم. عنوان صیام و روزه داشتیم، عنوان تلاوت قرآن داشتیم، عنوان دعا داشتیم. اینا هر کدامشون یک ناحیه ایست برای نزول رحمت و برکات خدا. خب در قرآن کریم روزه را موجب تقوا میداند، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روی این تعبیرات قرآن و تأکیدات قرآن باید تکیه کرد، چون فرمان الهی است. روی فرمان خدا باید دقت بشود که هدف چی بود، منظور چی هست و تعبیر شد یا نه. می فرماید ما قرآن روزه را بر شما واجب کردیم که متقی بشود، تقوا را هم موجب کرامت معرفی می کند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس معلوم شود که هر کسی به هر اندازه ای که تقوا دارد همون مقدار پیش خدا کرامت پیدا می کند، محترم می شه. روزه سبب تقوا می شه و تقوا موجب کرامت. کرامت انسان، کسی پیش انسان محترم است. ما برای کسی که محترم است خیلی ارزش قائلیم، احترامش رعایت میکنیم. کسی که کریم شد، داره کرامت شد، یعنی بزرگوار با شخصیت، این چنین آدم اصلا نمیشه گناه کنه، برای با شخصیت. خود انسان با شخصیت کار زشت نمیکنه، معلومه دیگه، چون با شخصیت محترمه. نه برای اینکه حالا بهش برود و از جهنم بترسد، نه، اصلا خود کرامت روحیش اقتضا می کند که کارزش نبود. کرامت روحی خودش مطلبیه، حالا با فرزم عقابی هم در کار نباشه و بهشتی هم در کار نباشه، فرزن خود این موجودی که داره کرامت روحیه و عظمت روحیه، شخصیت روحیش، این خود به خود خودش را از کار بد کنار می کشه. اینجور باید می خواد قرآن میخواد اینجور باشه که شما روزه بگیرید تا تقوا داشته باشید. تقوا هم موجب کرامت. اگر روزه‌دار واقعی باشید متقی میشید، متقی واقعی شدید با مکرمت میشید، کریم بزرگوار میشید، با شخصیت میشید، محترم. خب آدم محترم با شخصیت چی میشه؟ بریم تو کوچه با بچه ها بازی کنیم، آدم بزرگ 60 سالی مثلا، من شخصیتی دارم، این مناسبت نداره مثلا تو کوچه با بچه ها توپ بازی کنه. باید خود این شخصیتش رو کنار میکشه، نه اینکه حالا توپ بازی کنه میزنن، حساب زدن در کار نیست. یا اگر توپ بازی کنم مثلا میوان نمی کنم برای اینجور نیست، نه، اصلا خود شخصیت آدم جلوشو میگیره، اصلا محترمه دیگه. بده قرآن نشان میده که روزدار واقعی متقیست و متقی کریم عندالله است، خیلی محترمه. خدا نمیخواد او را به جهنم ببره چون کریمه، به شرط اینکه خودش احترام خودش حفظ کنه. اون کسی که احترام خودش را حفظ نمی کند، برای خودش شخصیت قائل نیست، دیگر رو برش قائل نمیشه. پس روزه میخواد تقوا به وجود بیاره، تقوا میخواد کرامت تولید کند. خود کرامت سازگار نیست با زشت کاری ها، خود کرامت انسان سازگار نیست. روزه خب خیلی عجیبه، در هیچ عبادتی ما این تعبیر نداریم که فرموده باشن از صوم لی، از سولی و انا از زیبه یا انا اجزابه، حالا هر دو جور تعبیر هم معنای مخصوص خودش داره. خب همه عبادات مال خداست و نماز هم مال خداست، حج هم مال خداست، زکات و خمس و همه اینا مال خداست که، اما در هیچ عبادتی به این تعبیر ما نداره که فرموده باشه مثلا الصلات لی، الحج لی مثلا، یا الانفاق لی، اما الصوم لی، روزه مال من است. این معلوم شد روزه خیلی مقام عظیمی دارد که روزه مال منه. خب تشریفی است به اصطلاح آقایان، باز همین اضافه تشریفی نشان میداد خیلی بزرگه. مثل بیت را کعبه را فرموده که بیتی تبرا بیتی للطائفی، خانه من. خب همه جا مال خداست، تنها اون کعبه که مال خدا نیست، همه جا مال خداست دیگه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه جا مال خداست، این زمین اون زمین، این شهر اون شهر، همه مال خدا. اما چطور شده که اونجا را فقط فرموده که بیتی، این خانه منه، و این شرافتی به اونجا بخشیده، عظمت و جلالتی به اونجا میده. روزه را هم خواسته از خداوند حکیم خیلی بزرگ نشانش بدهد، خیلی عظیمه که مال منه، بعد من خودم پاداشش را میدهم. اگر عزی بخونیم یعنی من خودم پاداش میدهم مستقیما، به جوری که پاداش روزدار را به فرشتگان مثلا واگذار نمی کنم، به ملائکه، خودم مستقیما، خود مستقیم بودن هم مطلب دیگه. مثل یه خان بزرگی سلطانی مثلا باید از کسی پذیرایی کنن، یا به دیگران واگذار میکنه، به خودش نمیاد شخصا بیاد سفره بند کنه، مثلا ظرف بیاره، غذا بیاره، خودش نمیاد، خب دیگران بیان دیگه. اونجوری اما یا خود سلطان این شخصیت خودش بیاد خوابتی کنه بگه مال من است و بله این کار مال من، به شخص من مربوطه، خودم باید پذیرایی کنم. این معلوم میشه که اینم بزرگی از سولی و انا از زیبه، من خودم مستقیما پاداش روزدار میدهم، پاداش روزدار به عهده خود من است، شخص من ازش پذیرایی میکنم. اگر عزا هم باشه خب دیگه خیلی لطیف تا عالی تر میشه و دو شده مرتبانی مالا که من خودم پاداشش میشم، خب اونه باز به همون برمیگرده که به جوری میشود که بر بدون واسطه با من در تماس است و به لقاء من میرسه. من خودم باشم یعنی خودم را بر در معرض دید او بگذارم، مثلا این لقاء پیش میاد که اون پاداش روزدار همون لقاء خداست. به هر حال این روزه رو خیلی بزرگ نشون میده، هم مسئله این که تقوا داشته باشی، تقوا کرامت شخصی می آورد، شخصیت را بزرگ می کند و چنین شخصیتی از گناه پرهیز می کند. روزه مال من است و مستقیما من خودم پذیرایش می کنم. لصائم فرحتان فرمودن، روزه دار دو خوشحالی دارد، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الملك الجبار. و به حسب صورت موقع افطار باید خوشحال میشه دیگه، حالا برای آن خوردن یا آدم خب یه وظیفی انجام داده و بله خوب شده، حالا موقع افطار خوشحال از این که خب بندگی کردم وظیفه انجام دادم، برای انتظار اعمال شد. اون که به قول گوینده که اون که به صورت روزه دار است، افطار او به هنگام شب است، اما اون که روزه معنا دارد، افطار او به هنگام لقاء پروردگار است، وقتی به لقاء میرسه. و لذا حالا ما روزه میگیریم مثلا یه 7-8 ساعت روزه میگیریم و بعد هم افطار میگیریم، اما اونایی که روزه واقعی هم 70 سال در حال روزه دارم، 80 سال روزه دارم، دم جون دادم موقع افطار کنم، اون وقت افطار میگیریم. ما بعد از 7-8 ساعت افطار میکنیم، اما اونها نه، و همش در حال روزه هم، در حال امساک هم، با من روزه هم منش امساک دیگه، و لذا عظمتش برای همینه. شاید لب و مغز همه عبادات روزه باشه، یعنی همه عبادات بخواد انسان به کاری کنن که بریده بشود دیگه، منقطع بشود، از غیر او منقطع بشود و فقط به او بپیوندد. این آخرین مرتبه بندگیه، پس معلوم میشه همه عبادت ها بخوان کار کنن آدم روزدار میکنن. اگر عبادت ها خوب انجام بشه، نمازها خوب خونده بشه، حج و عمره و انفاقات و همه دعاها و مناجات ها اگر خوب انجام بشه، آخر کار بشه روزدار. و اونچنان جمالی را میشناسد که دیگه نسبت به همه چیز بی اعتنا میشه، دیگه واقعا روزدار میشه، یعنی امساک میکنه، دیگه از همه چیز امساک میکنه، جز خدا هرچه باشد ازش امساک میکنه و روزدار واقعی میشه. این افطارش عند لقاء ملک الجبار، دیگه این معلومه افطار نخواهد کرد تا اونجا برسه. و رضا میبینیم که مولا المتقین علیه السلام روزداران واقعی رو اینجور معرفی میکنن: غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. اینا نه تنها شکم را حفظ کردن از خوردنی ها نوشیدنی ها، نه چشم خود را هم پوشندن. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفو اسماءهم. نه تنها حالا یک روز یا یک ماه، تمام مدت عمر اینا، تمام مدت عمر اینجورن، واقعا در حال امساک هم نگاه میکنن، با امساک نگاه میکنن، بیپروا نیستن. خب انسان روزدار هم تو ماه رمضان بیپروا نیسته که، اونم امساک داره، اون تو یه روز، حالا یه خیلی یک ماه. با اونایی که واقعا هستن در تمام عمر، غزو ابصارهم، چشم خود را بستن از اون چه که خدا تحریم کرده. وقفو اسماءهم علال علم نافع لهم، گوش خود را هم باز نکردن هر صدایی بیاد، نه گوش را، چون ره گذریست، گذرگاهیست، اما نه برای هر ره گذری، گذرگاه است برای علم نافع، برای صداهایی که او را به خدا متوجه کند، برای کلماتی که او را بیدارش کند. گوششون گذرگاه این کلمات، گذرگاه اون صدا هاست، نه هر صدایی از هر طرف بلند شد، تنبوری، تاری، زرنایی، حالا از هر چه پیدا بشه باید گوش نمیده، حالا هر وقت باشه، این که نید، این روزدار نید. وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم صبر و ایام قصیره، بله فهمیدن که این ایام زود گذره، صبر کردن، دندان روی جگر نهادن، پاوی شهواتشون نهادن، ایام زود گذری، حالا مال ما یک ماه بود و عجلن داشتیم که تمام بشه دیگه، حسابشم خوب داشتیم، روز پنجمه، روز ششمه. اگر اون کسی دعا میخونه مثلا بعد از نماز اشتباه هم بگه روز پنجم، همه داد میزنیم آه ششمه مثلا، خیلی میترسن، خیلی اگه اون گفت پنجم، پنجم میشه مثلا، با یه روزم اضافه بگیرن از ترس این که نکنه که این واقعا این ششم گفته که پنجم، پنجم باشه، فریاد بلند میشه از همه جا آه اشتباه کرده یه روز ششم، این حسابشو داریم که دوب بده تمام بشه بدو. تمام شد بریم مالونه این هم نمیشه. اونایی که 70-80 سال روزه دارن نوگه نشه، هر روز نیست، هر روز تا وقتی که جان در بدن دارم روزه دارم. صبر و ایام قصیره، برای ما یک ماه کم بود تمام شد دیگه، ولی برای اونا تمام عمر کمه، زود گذره. صبر و ایام قصیره، روزهای کوتاهی را صبر می کنن، اعدبت هم راحتن طویله، که دنبال این ایام زود گذر یک زندگی خوش دائمی خواهد آمد. اونا بیدارن دیگه، اونا متوجهن، جهان بینن، چه این مرد واقع بین نگاه بنده ایست، اون خوبه، انسان واقع بین، آخر بین ببارک بنده ایست، اون کار که آخر بین ها باشه ببارک بنده ایست، اونا میدونن. صبر و ایام قصیرتن اعقبت هم راحتن طویله، تجارت هم مربحه، یک معامله سود بخشی انجام دادن، شهوات زود گذری را یه ترک کردن و تمام میشه دیگه. یه قدر برایشان ناراحتی داشت، گرسنگی، تشنگی، کمخوابی را بود تمام شد، هم گرسنگی، هم تشنگی، هم کمخوابی تمام شد، اونا هم اینجورن، اونا هم یه تمام میشه، ولی 80 سال باشه، ولی 100 سال باشه، اون تمام میشه. و رضا وقتی شمشیر بر فرق مبارکش رسید، فست و برم برکرده اون موقع افطار میدوند، افطار اون موقعی بود که شمشیر بر فرقش زدن، فست و برم برکرده، حالا رستگاه شدن، تمام شد، تمام رنج و مهنت من تمام شد، تمام شد. یعنی اینجورم تجارت المربحه یسرها لهم ربهم، خدا هم برشون آسان میکنه. یعنی وقتی خودشون مخلص بودند و در این مقام بودند که خودشون رو بسازن اونجان که خدا میخواد، خدا فراهم میکنه مقدماتش را برای بنده خودش آسان میکنه. از اومد خالق و فی انفسهم، برای که اینا مردمی هستن که با خدا رو بزرگ میبینن، الله اکبرشون صادقه، در تکبیرشون کاذب نیستن. از اومد خالق و فی انفسهم فسار ما دونه و فی اعیونهم، ارادت هم دنیا، دنیا به سراغشون آمد، نه اینکه دنیا پشت به اینها کرد، نه اینا پشت به دنیا کردن. ارادت هم دنیا، دنیا با جلو و جمال خودش به سراغشون آمد، ولی لم یریدوها، اینا رو برگردوندن، نه مثل ما میدویم دنبال دنیا به ما خوش میکنن، او ادبار میکند ما دنبالش میدویم، اونها نه، دنیا به سراغشون میاد، اینا اعراض میکنن. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، اثرت هم ففدو انفسهم منها، ولی خواست دنیا اسیرشون کنه با تمایلات، نشان دادن جمال، پول، زن، مقام، شهرت، اینها نشانشون داد، گردنشون رو به چنبر خود در آورد، اما اونها جان خدا فداکاری کردن، یعنی همه رنج ها رو تحمل کردن، تمایلات رو زیر پا نهادن و از چنگال او خودشون رها کردن. به هر حال اینها رو امام المتقین علیه السلام برای روزان واقعی گفته. بعد میرسید به قرآن. حالا ما از روزه چه مقدار بهره بردیم به این کیفیت، نمیدونیم، تقوا پیدا شد نشد، دنبالش کرامت روحی پیدا شد نشد. ببینیم اگر پیدا شده کم کم خودمون رو میبینیم که از کار زشت متنفریم، بعدمون میاد دیگه، حالا من متقی شدم، با شخصیت شدم، بزرگوار شدم، به فرموده خدا کرامت دار شدم، این دیگه برام زشتی کارهای خوب مثلا اینجوری شده. از اون قرآن میخوندیم، خب قرآن هم که خب بخونیم، آقا قرآن خودش تجلی متکلم در کلامشه، اگه توانست مشاهده کند متکلم را در کلامش، خب بره تلاوت قرآن کرده، و رتل القرآن ترتیلا، چون فرمودن که تجلل الخالق لخلقهی فی کلامه، او جلوه کرده در آینه کلامش تجلی کرده. آره، ما با چه جور قرآن خوندیم؟ هم در روزداری ما هی فکر میکنیم که خیلی چیز خوبی انجام ندادیم، تلاوت قرآن کردیم، با چه مقدار، خب چه شد، چقدر پرده ها که دار رفت ما در تلاوت قرآن، خب خیلی ختم قرآن کردیم، ما توانستیم به اون جمال و زیبایی قرآن هم آشنا بشدیم. ما موانع فهم زیاد داریم، موانع فهم نمیذاره ما خوب بفهمیم، راه پیدا کنیم به داخل قرآن. یکی از موانع فهم مسئله حالا خود دقت در کلمات، ما چقدر تو کلمات دقت میکنیم، حروف را از مخارج ادا کنیم که اگر ادا نکنیم هی دوباره بر میگردیم تکرار میکنیم که این حرف از مخرجش ادا بشه، خودش گرفتاری برای خیلی پیش میاد، گرفتار الفاظ میشوند و اصلا تدبر در معانی دیگه نیست، چون اصلا مجال میدن کنن این کار، اما در الفاظ دقت کنیم، لازم هست الفاظ خوب ادا بشه، اما نه اونقدر که آدم مشغول کنه به خودش دیگه اصلا معنای قرآن رو در نظر نگیره. و یک معنی بزرگ هم که خود صفات بد اگه در جان انسان پیدا بشه، بدین معنی بزرگیه، سیاه میکنه دیگه اون آینه قلب رو دیگه، و مسلم جمال قرآن دیگه در آینه قلب آدم منعکس نمیشه. امام صادق علیه السلام میفرمود لا تتبع عند قرائتی على سمعی ولا تجعل على بصری غشاوة، موقع خوندن قرآن مهر به گوشم نخورد و پرده هم مقابل چشمم نگفته، که من هم ببینم هم بشنوم. خب موانع فهمه راجع به قرآن. در مورد قرآن میفرمود که اقرأ القرآن ما نهاج، هر وقت دیدی که قرآن تلاوت میکنی تو را از کارهای بد باز میدارد به فهم که قرآن میخونی. اگر دیدی نه قرآن میخونی کاری بدم میکنی، این قرآن نتوانست شما را از کار بد باز بده و قرآن میکنن، پس قرآن نمیخونی، پس خیال کردی قرآن خونی. اقرأ القرآن ما نهاج فاذا لم ینهج فلست تقرأ، اگه دیدین این قرآن میخونید باز قرآن هی نهی میکنه، قرآن کار نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، سوء زن نداشته باش، مثلا بدرفتار نباش، ما اینجا هستی در این آج قرآن میخونی بدرفتار هم هستی، سوء زن نمداری و این داری، اسم اشتی قرآن نمی کن. و طبق این فرموده دیگه اقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهک فلست تقرأ. ما عمل من قرآن من استحل محارمه، اون کسی که حرام های قرآن را دارد انجام میدهد بی پرواز، این مؤمن به قرآن نیست. خب پناه بر خدا میبره این که آدم آخرش به یکی از ایمان به قرآن ندارد. ما عمل من قرآن من استحل محارمه، اونه که محرمات قرآن خیلی بی پرواز، مثل که حلاله دیگه ایمی نداره فرما انجام میده، پس ایمان قرآن نداره. برزا میفرمود رسول خدا بیفرد سیجی و بعدی اقوام، بعد از من گروه های پیدا میشوند تو امت من مرجعون القرآن، اینا قرآن که میخوانن همش دنبال اینن که صدای خوب داشته باشن، ترجیع خوب داشته باشن، قرآن را با ترجیع بخوانن، بغلطانن مثلا در گلو و صدای قرآن را. و ترجیع الغنا، یعنی کم کم میرسد به کار به جایی که قرآن را به صوت غنا میخوانند. حالا سایر اشعار را که میخوان جای خودش محبوب، حالا شعر حافظ را بخوانند، شعر مثنوی را بخوانند، شعر سعدی را با غنا تغنی کنند، خب یه شعره و کارشان به جایی میرسه که حتی قرآن را هم تغنی درش میکنند. ورجعون القرآن ترجیع الغنا، چنین مردمی لا یجوز تراقی هم قرآن، از چنبره گردنشون بالا نمیرود، اون تو گلوشون میچرخه، به مغزشون نمیرسه، به فکرشون نمیرسه، به قلبشون نمیرسه. لا گزوز تراقی هم قلوب هم مقلوبه، اینها در یه قرآن میخونن قلبهاشون وارونه شده، قلوب هم مقلوبه، مثل کاسه وارونه، کاسه وارونه هرچی درش هست میریزه دیگه، آسی درش نمیمانه. اینها قلوب هم مقلوبه و قلوب من لعجبه و شعله هم، عجیبه، حتی اون کسانی که کار اینها را میپسندن قلب اونها هم وارونه میشه، هم قلب خودشون وارونه میشه، برای اینکه قرآن نرسیده به مغز قلب خودشون که وارونه است، همش رو به پایینه، همش بخوان صدا خوب باشه، مثلا تغنی خوب بشود و الفاظ قرآن خوب بشود و نمیخوان به قلب و مغزشون برسه، از چنبره گردن بالا نمیره. لا گزود تراقی هم، اینها قلب ها واژگون میشه، و اون کسانی هم که اینا رو خوب میدانن قلب اونها واژگون میشه. و بله مقدماتش خوبه، باید باشه، قرائت قرآن باید باشه، اون سبابان، ولی این مقدمه از کفایت کردن به این کار درست نیست، اکتفا به این درست نیست، که ما جوری بشود که به ظواهر اینقدر اهمیت بدهیم که یک صدومه این هم به مطالب بالاترش که در قلب و جانها بنشین در عمل ظاهر بشه نشون ندهیم، خب این طبق گفتار خود قرآن نشده، ولی همه ابعاد و نواحی وجود انسان باید با قرآن در تماس باشه، چشمش ببیند خط قرآن را، زبانش تلفظ کند الفاظ قرآن را، گوشش بشنود صدای قرآن را، حتی با وضوع بدنش هم تماس با قرآن پیدا بکند، همه اینها درسته، ولی برسه به مرتبه بالاتر وجود انسان، نواهی بالا بگیره. مرزا میفرمود که تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، با قرآن اونس بگیرید، یاد بگیرید، بهترین سخنها سخن قرآن است، تفقه فیه، ولی در قرآن تفقه کنید، خوب کنجکاوی کنید، بفهمید، فقه القرآن پیدا کنید، نه فقط تلفظ قرآن و صوت قرآن، تفقه فیه، فهم قرآنی پیدا کنید، فإنه ربیب القلوب، قرآن اگر بفهمید دلهای شما را بهار می کند، نه اگر بهار گلها می روید، میوه ها رشد می کند، قلب شما اینجور میشه، اگر واقعا قرآن در قلب شما جا بگیره دلها را رشد می دهند، اون محصول قرآن بالا میاد، تقوا و ارتباط با خدا، اتصال به مقام اعلای ربوبی، اینها ربیع قلوبه. بعد چند اون کسانی که ترتیل میکنن قرآن را و با تأنی و تدبر اونا را داره توصیف میکنه امام علیه السلام. اما لیل فصافون اقدامهم، شب که میشود اینها به پا نیستند، تالین لاجزاء قرآن، قرائت قرآن میکنن در دل شب. لازم نیست کسی هم بشنود و تحسین کنند و براش هی شعار بدن الله الله بگویند و اینم تنبه، این لازم برای در جایی که خلوت هم هست، فقط خدا هست و او تارین اجزاء القرآن گرترونه و ترتیلم و حزنون بهی انفسهم، جوری میخوانند که قرآن حزن اندوهشون رو برمی انگیزن و آن قصه در دلشون میگیشه. به خدای این که قرآن میگه من ندارم. یکی بزرگان بود، من ایشونم زیارتشون کرده بودم، مرد خوب بزرگواری بود، کاری من در حرم مطهر امام ابوالحسن رضا علیه السلام نسبت پایین پا غالبا که من مشرف بودم نسبت پایین پا ایشون بودند و گاهی نزدیک بودم این آیات رو میخوندن در سوره فجر که اون روزی که جهنم وجیع یوم اذن به جهنم، یه روزی خواهد آمد که جهنم رو می آورن، وجیع یوم اذن به جهنم، یوم اذن که تذکر الانسان و انال و ذکر. اون روز انسان بیدار می شود، ولی این بیدار شدن دیگه نافع به حالش نخواهد. یوم اذن که تذکر الانسان و انال و ذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. این آیات را شنجوری می خوان که هم خودش گریه می کرد و هم کسی نزدیکش بود اگر می شنوید تکانش می داد. این حزن یعنی جوری میماند که حزن اندوه در دلش پیدا میشه و حزنون بهی انفسهم، با قرآن حزن اندوه خود را برمی انگیزن. و یستسیرون به و یستسیرون به دواء دائهم، با همون قرآن دردهای درونی خودشون را درمان میکنند، در خلال قرآن مییابند که این برای کدام درد خوبه، این آیه درمان کدام درده، من چه دردی دارم و این آیه داره اون درد رو میخواد درمان کنه. میفهمن درد خودشون چیه و درمانش چیه و در لسان قرآنه. یستسیرون بهی دواء دائهم، گوینده این کلام خودش لسان قرآن، مولا المتقین علیه السلام خودش لسان قرآن است، قرآن ناطقه، او میداند که قرآن چه دردها را درمان میکنه. اذا مردو به آیت فیها تشویق، وقتی میرسن به آیاتی که بهش را نشان میدهد، تشویق میکند، رکنو الی آتمعن، چشم میدوزن به همون جمال قرآنی که جمال بهش نشان میدهد، زنو انها نصف اعینهم، اونی که بهش را مقابل خود میبینن و اشتیاق اون پیدا میکنن. ازا مربو به آیات فیها تخویف، وقتی به آیهی میرسن که انذار دارن، تهدید دارد، ان لدینا انکارا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما. به این آیات که میرسن خوف و ترس در دلشون میشینه، مثل اینکه جهنم را با چشم خود میبینه. ما میخواهیم دید، ولی بعد اینکه از اینجا رفتیم خواهیم الهاکم التکاثر، فعلا فعلا شما را سرگرمتون کرده این افزون طلبی ها، ولی یه روزی میرسید، فصوفه کلا صوفه تعلمون، به همین زودی میفهمید کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. اگر راستی شما به قرآن ایمان آورده باشید، از خلال آیات قرآن جهنم را میبینید و ترس اون در دل شما میشینه. ولی حالا که اینجور نیستی، حالا کم کم میرسید تا با چشم سر میبینید جهنم را، و اونجا که دیدید دیگه اون وقت دیگه نافع به حالتون نخواهد. ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم، اگر نبود اون مدتی که خدا براشون مقرر کرد که بمانند، به قدری نسبت به جهنم خوف درشون میشید، چون به بهش اشتیاق، اصلا نمیخوان در این دنیا بمانند، اون تاشون مدت مقرر شده باید بمانند. اگر اون اجل مقدر نبود، یک طرفة العینی هم چشم به هم زدنی هم نمیخواستن بمانند. لولا الاجر الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين، یه چشم به هم زدن نمیخواست بمانند، چرا شوقا الى السماء خوفا من العقاب. بعدم با کمال تأثر میفرمایند که سبحانک، چی میشه که خدایا، حالا یعنی خدای ما شرمنده ایم، تو خدایا عالم و آخرت آفریده ای، بهشتی مقرر کرده ای، سفره ها گسترده ای، رسول خود را فرستاده ای که این مردم را دعوت کنند به اون دار و ضیافت که اونجا به حیات ابدی برسند. سبحانک خالقان و معبودا. خدایا ما شرمنده ای، تو بزرگی، ای خالق ما، ای معبود ما. به حسن برائک اند خلقک خلقت دارم، عالم آخرت آفریده ای، جعلت فیها معدوبتن، سفره و خان کرم گسترده ای، بعدم دعوت کرده ای، ارسلت دائیان ید و الیه ها، پیغمبر فرستاده ای، دعوت کرده ای، ولی یا لعصم لدائی عجابو ولا فی ما رقبت الیه ربو. نه به اون سفره اشتیاق نشون میدهند، نه دعوت کننده را اجابت میکنند، یک گوشی به حرف او نمیدهند و اعتنایی به اون تشویقی که کرده ای برای سفره نمی کنند. عقیل اقبل و علا جیفته، رو آوردن به این لاشه گندیده دنیا، اقبل و علا جیفته و دفتزهو به اکله ها، خودشان رسوا کردن سر این لاشه گندیده، سر کله هم می کوبن، خودشان به رسوایی کشندن. اقبل و علا جیفته و دفتزهو به اکله ها و سلو و علا حب. حالا اینها رو می فرمایند و بعدم خب این جملاتی که هست برای روزداری، برای قرآن خواندن آثار معین کرده ام، خب ما بگیم نیست، ما اعتراف کنیم که خب ما نقص داریم، شاید به خاطر اعتراف ما رو بیاورزن. رسول خدا فرمود که اصحابش الا اخبرکم، نمیخواد به شما خبر کنم، به شیء ان انتم فعلتو فعلتمو، اگه شما کن انجام بدهید تباعد الشیطان منکم، که شما میخواد به شما بگویم یک کاری بکنید که شیطان فرار کنه از میان شما، که نباشه. اون چیه؟ قاره از صوم مصبد و وجهه و صدقه تکسر و زهره و الحب فی الله و المبادرت فی العلل عمل یقتعان دابره. روزه بگیری تا چهره شیطان سیاه بشود، انفاقات داشته باشید در راه خدا، حقوق خدا و خلق خدا رو بدهید تا کمر شیطان بشکنه، و با هم محبت داشته باشید، دلها مهربان باشه، هماهنگی به کارهای خیر داشته باشید تا ریشه شیطان قطع بشود. و این را فرموده من خب با هم روزه میگیریم، هم انفاقات داریم دیگه، هم به هم میرسیم، با هم احباب روزی میکنیم. خب فجر نیست این آثاری که رسول خدا مونده در بارمون، یعنی شیطان بازم هست تو ما، خیلی هم بادرش گرمه تو ما هست، فرار هم نکرده، فاصله هم نگرفته از ما که از میان مشتر تا مغرب فاصله بود. خود چرا؟ آیا کلام صادق نیست؟ علیه بالله، یا خیلی ما درست در نمیم، یعنی روزه های ما روزهی درستی نیست، انفاقات ما انفاقات درستی نیست، و به هم میرسیم به قول خود اظهار محبت میکنیم درست در نمیاد، صادق نباشیم، جلو اینجور میشه دیگه. بله اگه این بود خب کلام رسول خداست، اگه این شما این کار رو کنید شیطان اصلا ریشهش کنده میشه، از شما فاصله میگیره دیگه، در میان شما هیچ شیطنتی در کار نیست، همه جا صفا، همه جا وفا، همه جا امانت، همه جا صداقت، که هیچ گرفتار نداشته باشید، هیچ فسادی تو شما نباشه، نه در اقتصادتون، نه در فرهنگتون، نه در اجتماعیاتتون، نه در سیاسیاتتون، نه در اداراتتون، همه جا پاک و منظم دیگه، پسی را نیست. پس ما روشه که این روزه ها که مغزدار از آب در نمیاد و این انفاقات اون چی باید درست در نمیاد. و ابوذر ایستاد مقابل در کعبه، مردم جمع کرد، گفت بیاد من برای شما پیامی دارم. ایوه الناس انا جندب ابن سکن، اینی لکم ناسهون شفیم، من به شما مهربانم، خیرخواهم، صحابی پیغمبرم، باید سنان کشیدم به شما بگویم. همه جمع شدن، یک سنف اون ناس مردم خب مثل حرام بودن، همه جمع شدن دور کعبه و ابوذر صحبت که بر اون قال این احدکم لو اراد سفرن، مردم بگی اینجور ریس شما، اگر کسی بخواد به سفر برود و تقضی من از زاد ما مستهو، توشه راهش را برمیدارد، هر بقید تو راه هست، یک ماه تو راه، دو ماه تو راه، به قدر همون زاد و توشه برمیدارد. و لابد من فطریق یوم القیامت احق ما تزبدتون، خب مردم برزخ شما سر راهتون هست، راه قیامت از همه راه ها بیشتر احتیاج به زاد توشه داره. کدام توشه شما؟ زاد توشه بردارید، فردا و پس فردا مرگ میرسه، شما را منتقل میکنن به عالم برزخ و محشر که دیگه راه برگشت هم ندارید. فریق یوم القیامه احق ما تزبت دونه. مردی برخواست، ارشد نا یا عبازر، خب بفهمید چه کار بکنید تو زاد توشه برداریم. حجتم لعزائم الامور، حجی به جا بیاورید از روی اخلاص و صدق و وفا، برای اون شدائد و مشکلات سر راهتون. و سم یومن لزجرت نشود، روزی روزه بگیرید، اون هم روزه درست حسابی، برای اون روز سختی که از قبر برمیخیزید. و سل رکعتین، نماز دو رکعت نماز در دل شب فی سواد اللیل، که هیچ کس هم شما نمیبینه، صدا هم نمیشنود، در دل شب تار دو رکعت نماز بخونید، لوحشت القبور، که این دو رکعت نماز قبر شما را از وحشت نجات میدهد. یعنی شما در عالم قبر وحشتی دارید، موقع از قبر برخواستن زجره ای دارید، و همین که در محشر شدائدی دارید. شما این کار را انجام بدید، روزه با اخلاص بگیرید، شب هم شبها هم نمازها را یادتون نرود، این چند رکعتی هم حد اول شده در دل شب تار بخوانی که تا این شدائد برطرف بشود. صدقتون من که الان مسکینه، که نسبت به مسکین و بیچاره هم صدقاتی داشته باشید. برای چند جمله که خواستم عرض کنم برمودم کردیم و بدانید که از مؤمن گجل سل یعلم، انسان مؤمن می نشیند به این منظور که بداند وظیفه اش را، و بعد هم بیون ست نیستم، بعد خاموش می شود در موقعی که باید بشنود، واقعا در دل خود جا بدهد، ولا یعمر و شیئا من الحق ریاعن، وقتی که فهمید یاد گرفت هیچ مطلب حق را ریاعن انجام نمی دهد، ولا یترکو حیاعن. مؤمن اینه، اگر چیزی را هم می داند بی خجالت انجام می دهد، و نکنه که حالا کسی خجالت بکشه از جوانها پیدا بشه و مثلا نماز نخواند، بکند بیگران مثلا برای مسخره کنند، یا قوس به گردنش حد جنوب شده نرود قوس کند، حیا کند، خجالت بکشه، نکند پدرم یا مادرم بفهمد مثلا، برای خجالت و حیا واجبش ترک کند، یا عمل خوب انجام بده ریاعن انجام بده. انسان مؤمن نه عملی را ریاعن انجام میده، نه واجبی را حیاعن ترک میکنه، برای اون ارزش قائل میشه. لا یترکه حیاءً ولا یعمله ریاءً. الا و ان ابغض الناس الی الله، متوجه باشی پیش خدا مبغوزترین مردم اون کسیست که یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله، همین در بگوید که من در صراط علی علیه السلام هستم، در صراط امامان هستم، اما وقتی به اعمالش میرسه به خیلی فاصله داره. خودشم مولا فرمود که شما که نمیدونی مثل من باشید که علاوه اینکم لا تقدرون علا ذالک، بله شما مثل من نمیتونی باشید، من کجا و شما کجا، مثلا حالا من بله لباس وسدار میپوشم نان جو میخورم، برای اینجوریه، از شما نخواستم اینجور باشید، برای اینقدر ورع از دست ندهید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدار، در راه ورع پرهیز کن، اینقدر اسراف کار نباشید. و چقدر تو زندگی ما اسراف هست، تبذیر هست، در تمام شعور زندگی خود ملاحظه می کنیم اسراف زیاده، تبذیر کاری ها زیاده، ریخت پاش ها فراوانه. عجیب اون وقت شبه عید فطر که میشه سختگیری می کنن که ای با مثلا حالا ما مهمان داشتیم، چند تا دعوت کرده بودیم و فضیه مهمان هم گردن ما خواهد آمد، مثلا مطب خشخاش گذاشته میشه در اونجا، این میگن چقدر ما بدیم، مثلا اگه مثلا 150 120 فرد بفرمایید، اگه یه قدری بیشتر نخوا کمتر میشه مثلا بدیم، اما اون کسی که مهمانی که میخوره چه بسا 100 نفر دعوت میکنه، اینقدر ریخت و پاش دارن عجیبه، رو مهمانی ها واقع دیده میشه خیلی فراوان. و همین آدم بخواد مثلا مهمانش همون رو بخواد فتیشه بده برای سنگینه، و همون کسی که اون شهر سبب 100 هزار تومان خرج کرده، یه ما این 100 نفر حسابش کنیم 120 تومن هم حساب کنیم، مثلا بشه 12 تومن باید بدید دیگه، حالا که 100 هزار تومان خرج کرده 12 هزار تومن روش بذاره، این داره سنگین میشه. این غالبا اینجوریه، یعنی اونجایی که مسئله هوای نفس اونجا فراوان دست و پا باز است و هیچ اشکالی نیست، اما اونجایی که مسئله خدا که میرسد به سختگیری پیش میاد که اگر انسان کار خودش از ریا پاک کند با آن مخلصانه باشد، یک درهم هم دینه را خدا بده حتما حساب جداگانه ای داره، عظمتی داره، جلال شکوهی داره. به هر حال میفرمودن که برای مراقبت این داشته باشید که اعمالتان رو مخلصانه انجام بدهید. ما از خدا میخواهیم انشاءالله خدا من این اعمال ناقصی که ما انجام دادیم خودشون هم امام صادق علیه السلام فرمودن ما به داد شما میرسیم روز قیامت. البته بله در اون آیه که عرض شد وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَزْزِي نَفْسًا نَفْسًا شَيْئًا، اون روز کسی به داد کسی نمیرسد، لا یقبل منها شفاعه ولا عدل، نه شفاعتی نه رشوهی نه پارتی در کار هست اون روز. ولی فرمودم که این مال روز مرگه، روز مرگ است که شفاعت اینها بدهد، ولی روز قیامت ما اهل شفاعتیم. اینا و اهلنا نه، ما نسبت به دوستانمان اونقدر برسیم که فوق اون تصور باشه. و این به ما هم بشارت داده اند به ما که این وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَزْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، مال روز مرگ به حسب روایت. و اما روز قیامت انا و اهلنا نزی عن شیعتنا کل جزای، ما روز قیامت به داد شیعان میرسیم ولی به شرط اینکه ما بتوانیم همین محبت را بی خدشه ببریم، چون این گوهر محبتی که به ما عنایت شده واقعا بزرگ سرمایه است، ولی بی خدشه ببریم جوری بشود که مخدوش نشود. شرایط زمان هر جوری است که آدم ترس این دارد که خب نکنه که کم کم وسوسه های شیطانی جوری بشود که آدم درباره امر بلاغت امامت یه تشکیکی درش پیدا بشه. این خطرناکه، مراقبت لازمه که این گوهر ولایت و محبت ائمه دین علیه السلام، مخصوصا امام امیر المؤمنین علیه السلام و مخصوصا امام سید الشهدا علیه السلام که مصباح الهدا و سفینة النجاة، و بسیار امید ما هم در خانه امام حسین علیه السلام است. برای ما شون سفر فشتری دارن رضوان الله علیه در کتاب اول کتاب خصائصشون شون یه تذکیه و تحریم میکنه، یه من به نمازم رسیدم دیدم خرابه، به روزم رسیدم دیدم خرابه، همه اینها رو دیدم خرابه، و این رسیدم به محبت امام حسین دیدم اونجا پیش خودم مطمئن شدم که این درسته. آره این یکی را من پیش خودم معتقدم درسته، چون هر عملی دیدم خدشه داره است، لکه داره، ولی به اینجا که رسیدم دیدم این درسته. امیدواریم اینی که الان داریم همین با آبرو خود امام حسین در ما سالم بماند تا دم مرگ، که وقتی لقا کنیم جمال مولا علیه السلام را اونجا دیگه بقیه که کارمان انشاءالله درسته. حالا یه چند جمله عرض می کنم که اگر امشب با دست تمثل بذاریم به زیر عنایت ابوالفضل علیه السلام، در واقع باب الحسین علیه السلام، اون دری که وارد بشویم در خانه باب الحوائج دیگه، بزرگترین حاجت ما هم همون لطف و عنایت امام حسین، او هم باب الحوائج، از این در وارد بشویم خدا را قسم بدیم به همون دستهای جدا شده از بدن عباس علیه السلام که در راه خدا جدا شد و باب الحوائج شد. رضا حق الناس ان یبقى علیه فتن ابکر حسین بکربلا، اون آقایی که برادر را به گریه آورده اون قدر هم گریه کرد امام سید الشهدا علیه السلام که دست بر کمر گذاشت کنار اشعبونهای علیه السلام، الان این کسر زهری فندت رجابه سبا بالک یا مولانا یا ابا عبدالله حسین سبا بالک و علا اخی که ابل فضل عباس علیه السلام. من قرآن آقای آنه که از سویم نیست کلی؟ اللهم بسم کل اعظم و به حق موالین را امت المعصومی یا الله یا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم أيد هماه الدين، واحفظ علماء العاملين، اللهم اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وبلغنا لما تحب وترضى، واجعل خاتمة أمرنا خيرا، رحم الله من برأ الفاتحة.